درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. برایان هوک میگوید سیاست دونالد ترامپ این است که ایران را پای میز مذاکره بکشاند. مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه به تهران رفت. و حسن روحانی از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهداتش در برجام دفاع کرد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد سیاست دونالد ترامپ این است که تهران را پای میز مذاکره بکشاند. او که در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کرده بود گفت برنامه هسته‌ای، موشکی، حمایت تسلیحاتی و مالی از تروریسم و بازداشت خودسرانه شهروندان ایالات متحده چهار هدفی هستند که در سیاست خارجی دولت آمریکا در قبال ایران دنبال می‌شوند. آقای هوک افزود به رغم آنکه اولویت واشنگتن رفع تهدید هسته‌ای ایران است، اما این به معنای صرف نظر از به گفته او نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و تجاوزهای منطقه‌ای ایران نیست. تهران اتهام‌های وارده را رد کرده است. این جلسه همزمان با افزایش نگرانی برخی از نمایندگان در کنگره آمریکا برگزار شد که میگویند احتمال دارد تنش فعلی در خاورمیانه به درگیری نظامی منجر شود. در این حال به گفته وزارت امور خارجه آمریکا برایان هوک به عربستان، امارات، کویت، عمان و بحرین سفر خواهد کرد تا درباره خطر تجاوز منطقه ایران تبادل نظر کند. امانوئل بونه مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه به تهران رفت تا با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. به نوشته رویترز یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت مشاور امانوئل مکرون در دیدارهای خود در مورد تلاش‌های اروپا برای کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس گفتگو خواهد کرد. پیشتر وزیران خارجه فرانسه و آلمان اعلام کرده بودند که پاریس و برلین برای کاهش تنش‌ها با ایران و جلوگیری از وقوع جنگ تلاش‌های مشترک خود را افزایش می‌دهند. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته بود زمان در حال سپری شدن است و خطر جنگ هنوز برطرف نشده. او با اعلام اینکه فرانسه و آلمان می‌خواهند تلاش‌های خود را یک پارچه کنند چنین گفت:
همین حالا هم روند تنش‌زدایی آغاز شده است. هنوز زمان وجود دارد و امیدواریم طرفین از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهند. زمان وجود دارد اما بسیار اندک است.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز گفته بود نیازمند کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو هستیم. با افزایش تنش میان ایران و آمریکا شماری از کشورهای جهان از احتمال جنگ در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از اقدامات جمهوری اسلامی در کاهش تعهداتش در برجام این موضوع را حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرف ها دانست. وی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن می گفت افزود مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی تمدید نخواهد شد و پس از پایان این مهلت ایران اقدامات جدیدی انجام خواهد داد. حسن روحانی به این اقدامات جدید اشاره‌ای نکرد. او همچنین درباره مذاکره با آمریکا گفت:
با فشار دعوت به مذاکره به معنای تسلیمه.
پس از اینکه سازمان انرژی اتمی ایران از کاهش تعهدات تهران در برجام خبر داد، برخی کشورهای اروپایی و همچنین روسیه از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند به تعهداتشان در چارچوب برجام پایبند بمانند. وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی روز چهارشنبه از گزارش سازمان ملل متحد درباره شواهد موثق دخالت محمد بن سلمان ولیعت و سایر مقام‌های بلندپایه این کشور در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی را رد کرد. به گزارش رویترز عادل الجبیر با اعلام اینکه گزارش انیس کالامار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نکته جدیدی ندارد، افزود که اتهامات موجود در این گزارش به توصیف او بی‌پایه و اساس هستند و اعتبار آن را زیر سوال می‌برد. آنیس کالامار قتل جمال خاشقچی را جنایت بین‌المللی نامیده و او را قربانی اعدام آمدانه و از پیش برنامه ریزی شده دانسته است. جمال خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعت عربستان سعودی اوایل پاییز سال گذشته در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه به قتل رسید. شماری از روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر مقام‌های عالی رتبه عربستان را به دست داشتن در قتل او متهم کردند، اما پادشاه و ولیعت این کشور این اتهام را رد کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین سعد هستم و در فرداگرام این هفته هم نگاهی میکنم به موضوعات مهم و جنجال برانگیز شبکه‌های اجتماعی.
اگر اونها نبودن الان نمیشد واسداد اینجا خندگان ساخت.
سفر پرماجرای رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا از نگاه کاربران. لیگ جهانی والیبال مردان با استاب میزبانی ارومیه و حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه. سنگسار بچه خرس قهوه‌ای، خشم کاربران از یک حیوان آزاری دیگر. ماجرای پرسر و صدای سفر رامبد جوان و نگار جواهریان، دو بازیگر معروف سینما و تلویزیون ایران به کانادا، این هفته در شبکه‌های اجتماعی حسابی داغ بود. اول گفته شد که رامبد و نگار به بهانه نمایش یک فیلم به کانادا رفتند، اما بلافاصله خبر رسید که چون خانواده نگار جواهریان اقامت کانادا رو داره، او خواسته کنار اونها و در کانادا بچه خودش رو به دنیا بیاره. این موضوع منتقد بسیار داشت و حتی در بعضی برنامه‌های تلویزیونی هم به اون پرداخته شد، تا جایی که رضا رفیع طنز پرداز قضاوت عموم مردم درباره رفتار و حرف‌های چهره‌های معروف رو موضوعی طبیعی دونست.
چهره بشیم ما رو بشناسن مزایا داره، تو خیابون تحویلت میگیرن، اداری میری تحویلت میگیرن، قراردادهای آنچنانی مثل خندوانی میگیری، از اسپانسر پول میگیری، از پول می، خلاصه ثروتی به مزایا داره، ملاحظاتی هم داره. همچنان یه پزشک نمیتونه سیگار راحت بکشه، چون به هزاران نفر میگه سیگار نکش، یک بام و دو هوا نمیشه، بره کانادا مسئله نداره. ولی برای کسی که لباس ایران پوشیده تصاویرش هست و همش میگفت ایران بمانیم اینا، خب مردم دچار سوال میشن که چرا این کارا رو کردی. مثل اینه که سالار عقیلی بره کانادا از اونجا بگه وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دورانها، شما میپذیری تو کانادا اینو بخونه؟
البته بعد از این جنجال‌ها برخی هنرمندان هم از رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان حمایت کردند، از جمله پرویز پرستویی و امیر مهدی ژوله. امیر ژوله در اینستاگرام خودش نوشت: میدونید چرا یکی بچه‌ش رو خارج ایران به دنیا میاره؟ چون رسالت پدریش این تعریف شده که به بچه‌ش شادی و عزت نفس و مجالی برای خنده بده. اگر از جایی که به دنیا اومدیم ناراحتیم، یقه پدرمون رو بگیریم. اگر از جایی که بچه مردم به دنیا میاد ناراحتیم، یقه روانپزشکمون رو بگیریم. حرفایی که البته مخالفان بسیاری هم داشت. مثلا محمد ایزدی توییت کرد: رامبد جوان در برنامه تلویزیونی خودش میگه اگر مدافعان حرم نبودن نمیشد خندوان ساخت، اما بعد در خارج از ایران و بدون حضور مدافعان حرم تفریح میکنه تا فرزندش به دنیا بیاد. حمید رسایی اما در توییتر نوشت: چند روزه به سفر رامبد جوان به کانادا و انتقاداتی که میشه فکر میکنم، اما وقتی میبینم برخی مسئولان ایرانی خودشون دو تابعیتی هن و بچه هاشون سال هاست که مقیم خارجن، از خودم و شما میپرسم یقه کدوم رو باید اول و محکم تر گرفت. احمد باطبی هم توییت کرد هرچند خیلی ها نمیتونن، اما این حق رامبد جوان و نگار جواهریانه که مثل همه انسان های آزاد فرزندشون رو هر کجا که مایلن به دنیا بیارن، اما حقشون نیست وقتی به ایران برگشتن برای مردم محروم از حقوق انسانی نقش بازی کنن. ربابه مظلومی اما در فیسبوکش نوشت خیلی از مسئولان رده یک کشور فرزندانشون در خارج زندگی میکنند. بخش زیادی از مسئولان و علما برای درمان به خارج میرن. در چنین وضعی هو چرا کار یک مجری تلویزیون برای زایمان همسر بازیگرش در خارج از کشور خرق عادت میشه؟ سارا دماوندان خبرنگار اجتماعی قضاوت در زندگی چهره‌های سرشناس و معروف رو در همه جای دنیا با توجه به گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی موضوعی عادی می‌دونه.
چه زمانی جامعه نسبت به این رفتارها معترض میشه و واکنش نشون میده؟ زمانی که یک دوگانگی و تناقض در رفتارهای این افراد ببینه. به عنوان مثال کسانی که در قاب تلویزیون قرار میگیرن و سعی میکنن که قوانین رو و اون چیزی که دلخواه حکومت هست رو در قالب‌های متفاوت بسیار نامحسوس به جامعه تزریق کنن، اما به قول معروف چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. وجود رفتارهای این چنینی، این تناقض‌ها جامعه رو نسبت به اونها خشمگین میکنه. صرفا شامل حال شخصیت‌های اول هم نیست، خانواده‌های این افراد، دوستانشون، اونها هم مرتب تحت انتقاد و سرزنش جامعه هستند. اما در برابر این طیف منتقدین کسانی هم هستند که اونها رو حمایت میکنن و بر این معتقد هستند که این افراد از اونجایی که در چارچوب صدا و سیما یا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند، مجبورن که اون چیزی رو که حکومت از اونها میخواد رو اجرا کنن و به اونها نباید خورده گرفت.
رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ارومیه برگزار شد و تیم ملی والیبال مردان ایران تونست هر سه بازی خودش رو ببره. برگزاری مسابقه‌ها در شهر ارومیه و جایی غیر از تهران باعث خوشحالی مردم این شهر شد و خیلی‌ها گفتند و نوشتند که مسابقه‌های معتبر و بین‌المللی باید در همه شهرهایی که از امکانات لازم برخوردارن برگزار بشه. اما نکته دیگه این بود که بعد از فشار افکار عمومی و فدراسیون جهانی والیبال درباره الزامی بودن حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران برای تماشای مسابقه‌های مردان، زنان در ارومیه تونستن به تماشای مسابقه‌های والیبال بنشینن، هرچند جای بسیار کوچکی به اونها اختصاص داده شده بود و طبق معمول سختی‌هایی رو برای اونها به همراه داشت.
بله، اولین بار تو ملیون تو از نزدیک بازی رو تماشا کنم.
کاربری به نام مبارز ایرانی در فیسبوکش نوشت فدراسیون جهانی والیبال زور گذاشت پشت سر ایران که اگه بانوان وارد ورزشگاه نشن حق میزبانی ندارید و ممکنه والیبال ایران تعلیق بشه. به خاطر همین دیگه مذهب و مرجع تقلید و دادستان و گناه و این حرف ها دیگه معنی نداره. اگه فیفا هم زور بذاره میخوام بدونم این وسط کی برنده میشه. مهدی امیرپور اما توییت کرد این دختران پر انرژی، این زنان عاشق والیبال در ارومیه حامی تیم هیجان انگیز ما بودن. پیروزی بزرگ حضور این تماشاگرانه. احلام اما در توییترش نوشت به امید اون روزی که زنان آزادانه برن ورزشگاه آزادی و با خیال راحت تیم محبوبشون رو تشویق کنن. پرتو جغتایی هم خطاب به زنانی که تونستن به ورزشگاه ها برن توییت کرد چقدر ورزشگاه با شما قشنگتره، حتی اگه وسط عکاسی استاندار آدماشو بفرسته بیان منو بیرون کنن و با تهدید اجازه ندن راحت تصویر حال خوبتون رو ثبت کنم. قاسم رحمانی هم در اینستاگرام به کنایه نوشت یکی از دلایل موفقیت‌های والیبال ایران اینه که مسئولان جمهوری اسلامی قد بلند در خانواده و نزدیکانشون ندارن. موضوع حیوان آزاری متاسفانه این هفته به دلیل کشتن یک بچه خرس در منطقه در سوادکوه بار دیگه داغ شد. سنگسار بچه خرس شنبه اتفاق افتاد و اونطور که مردم محلی گفتند این بچه خرس از مادر خودش جدا میفته و از کوه پرت میشه و گیر دو حیوان آزار میفته و اونها با سنگ و چوب حیوان بخت برگشته رو تا دم مرگ میزنن. روز سه‌شنبه هم اعلام شد که ضاربان بازداشت شدند و پرونده‌ای برای اونها تشکیل شده. سه ماه قبل از این اما علی اکبر ایمانی محیطبان فیلمی رو از منطقه در سوادکوه منتشر کرد که در اون یک خرس که در تله سیمی گرفتار شده بود تونست نجات پیدا کنه. از عمل زشت دو حیوان آزار که یک بچه خرس رو با سنگ و چوب زدن و فیلم‌هایی از اونها هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک زن با گویش محلی در همون فیلم چند بار از اونها میخواد که دست از این کار بکشن. شبنم فتاحی نام این شهروند مسئوله که روز سه‌شنبه از سازمان حفاظت محیط زیست لوح سپاس گرفت و از او قدردانی شد. هاشم اکبریانی اما در اینستاگرام خودش درباره تفاوت نگاه شهرنشینان و روستانشینان به حیوان آزاری و حقوق حیوانات نوشت. تعریف یک توله خرس به تعبیر آقای اکبریانی نزد یک روستایی با تعریفی که طرفدار حیوانات ساکن شهر از حقوق توله خرس داره متفاوته. اینکه عده‌ای بدون در نظر گرفتن این گسست خواهان مجازات شدید برای قاتلان توله خرس میشن، خودشون رو در برابر روستاییان قرار میدن اونطور که این کاربر نوشته و واقعیت‌های زندگیشون متفاوت با تعریف زندگی روستانشیناست. در مقابل مهدیس گرشاسپی توییت کرد چی شد که یه خرس بیپناه رو سنگسار کردیم تو از جراحت جون بده، ما کی بودیم و به کجا رسیدیم، به امید روزی که تو سرزمینمون دیگه سنگساری نباشه، چه برای حیوان و چه برای انسان. دلیار هم در اینستاگرام نوشت تو این اتفاق ناگوار دو عامل رو باید بررسی کرد، فقر آگاهی و فرهنگ و ذات بد. ذات خراب رو به تعبیر این کاربر هر کاری کنی یه جایی بالاخره خودش رو نشون میده و همه جای دنیا هم هست، اما درباره گزینه اول اگر آگاهی از تربیت فرزندمون داشته باشیم میتونیم چشم امید بیشتری به پیشرفتش داشته باشیم. چند درصد از ما درباره محیط زیست و حقوق حیوانات آگاهی داریم؟ فاطمه پهلوانی هم توییت کرد عصبانی ترین مردم جهان هستیم، کی کجا و کدوم سازمان و مسئول قراره برای توقف چرخه خشونت کاری بکنه. یک حساب کاربری به نام SLT هم در توییتر نوشت برای روستانشین حیات وحش جزئی از زندگیه، جزئی که میتونه زیست خودش و فرزندانش رو تهدید کنه یا به کمکش بیاد. اونطوری که این کاربر نوشته تابستان گذشته زنبورهای پدرش در کوهستان و در یک کندو بودن که یک شب یک خرس دوتا از کندوها رو باز میکنه و چندها رو بر میگردونه. زنبورداران هم به قدری نگران میشن که حاضر بودن حتی سم به خورده حیوان بخت برگشته بدن. ناصر کرمی اما در فیسبوکش نوشت آموزش و اطلاع رسانی همه مشکل نیست. کنار مردانی که سنگ می زدند به اون توله خرس بینوا، زنی ملتمسانه می خواست که این کار رو نکنند. زنی از همون فرهنگ و نظام آموزشی. شر به تعبیر آقای کرمی بخشی از ذات بشره و روزگاری شر پیروزه و روزگاری خیر و بیپناهی این توله خرس نشون داد که الان روزگار شره. حسین محمدی فعال حقوق حیوانات که خودش مؤسسه یک شفاخانه برای حیوانات گرفتار و بیماره و در شمال ایران هم زندگی میکنه، برای ما از بیتوجهی به حقوق حیوانات و نبود آموزش و قوانین بازدارنده و کافی میگه.
من اینجا هستم، من دارم میبینم همه کشور همینن، اصلا از استانه های خودمون شروع میکنیم، واقعا وضع خیلی خراب. من میبینم خیلی عادی دارن حیوان آزاری میکنن، با خنده تفریحشون شده. باید یه رای چاره‌ای بیندیشیم، باید قانون درست حسابی تصویب بکنیم و نه اینکه وقتی یه حکم دادیم بعد به امید دادگاه تجدید نظر بره بیرون، شاید نیشخندی هم واسه ما بزنه که اکثرن که 90% تعلیقی میخوره. چرا باید اینطور باشه؟ چرا ما به فکر این نیستیم که نسل های پایین‌تر رو با فرهنگ سازی در رسانه‌های ملی چرا همکاری نمی‌کنید؟ چرا با حیوانات بدید؟ چرا با طبیعت بدید؟ تا زمانی که با طبیعت و اجزای اون مهربان نباشیم، رنگ آرامش، آسایش و آزادی رو نخواهیم دید. همینی که هست. یکم بیایم شروع کنیم به تغییر دادن، هم خودمون هم دیگران. یه فکر چاره کنیم، بچه ها رو میتونیم با از اون مدارس پرورش بدیم، آموزش و پرورش بدیم، برای اونا فرهنگ سازی کنیم و سنهای بالاتر رو با قانون پیشگیری کنیم.
این هفته همراه با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به چند موضوع مهم که در شبکه‌های اجتماعی و در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. مهتاب، این هفته خبری اومد درباره کشته شدن یک توله خرس در سواد‌کوه مازندران که از مادرش جدا افتاده بود و ظاهراً دو حیوان آزار او رو مضروب می‌کنن و باعث مرگ اون میشن. این بازتابی داشت توی مطبوعات ایران؟
نه بنیامین، این در روزنامه‌های ایران بازتاب چندانی نداشت، برعکس شبکه‌های اجتماعی که واکنش کاربرا رو دیدیم که نشان دهنده این هست، نشانی از افزایش حساسیت بخشی از افکار عمومی نسبت به مسائل زیست محیطی در ایران. اما روزنامه‌های ایران چندان واکنشی نشون نداد به موضوع. من دیدم روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز سه‌شنبه در خبری کوتاه از بازداشت زاربان خرس خبر داد و دو روز قبل از اون هم روی وبسایت خودش ویدئوی این حیوان آزاری رو منتشر کرده بود. روزنامه همشهری هم در مطلبی کوتاه از شناسایی و احضار زاربان خبر داده و تشکیل پرونده قضایی برای اونها، بعد نقل قولی آورده از مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران که او گفته در قانون پیش بینی شده برای چنین تخلف‌هایی هم جریمه نقدی و هم زندان.
خب از موضوع حیوان آزاری و در واقع کشتن این خرس که بگذاریم، که خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی اما روزنامه‌های ایران چندان نگاهی بهش نکردن، این ماجرای حرف‌های بهروز کمالوندی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مناقشه‌هایی که وجود داره بین ایران و آمریکا چه بازتابی داشته توی مطبوعات؟
تقریبا در تمام روزنامه‌ها بازتاب داشت، اما بیشتر روزنامه‌ها بنیامین سخنان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران را از ابتدا تا انتهای مطلبشون بازتاب دادن بدون تحلیل یا کامنتی. من از روزنامه اصلاح طلب ابتکار شروع می‌کنم که از ابتدا تا انتهای مطلبش سخنان آقای کمالوندی رو منتشر کرد، مبنی بر عبور از ذخیره 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ششم تیر ماه، افزایش تولید آب سنگین به میزان 130 تن تا 2.5 ماه آینده و طراحی یا بازطراحی راکتور عراق. اما روزنامه مردم سالاری از واکنش‌های جهانی به صحبت‌های بهروز کمالوندی نوشته. از واکنش آلمان، هلند و روسیه مبنی بر اینکه ایران رو تشویق کردند که همچنان پایبند بمونه به تعهداتش در برجام، تا واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از جامعه جهانی خواست در صورتی که ایران کاهش داد پایبندی به تعهداتش در برجام رو، تحریم‌ها علیه تهران رو بازگردونند. و روزنامه دولتی ایران هم مشروح سخنان بهروز کمالوندی رو منتشر کرده، اما در ادامه مطلبش، در پایان مطلبش در حقیقت، اشاره کرده به مهلت 60 روزه‌ای که ایران داده به کشورهای اروپایی و با لحنی تهدیدآمیز در حقیقت نوشته که پس از پایان این مهلت 60 روزه دو تصمیم دیگه اعلام خواهد شد.
پیش از این هم آقای روحانی چیزی گفته بود درباره همین مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی و تعهداتی که حالا دولت ایران عنوان میکنه که دارن در قبال ایران، اما نگاهی نشده به جزئیات.
این دو تصمیم اعلام نشده. درست. البته باید بگم که آلمان، فرانسه و بریتانیا که در حال کار کردن روی یک سازوکار مالی ویژه هستند برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس، این مهلت 60 روزه رو رد کردن.
درست. خب از اینها که بگذریم، ماجرای سفر پرماجرای رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان که از بازیگران سینما ایران هست خیلی تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. ظاهرا اینطوری که عنوان شده در شبکه‌های اجتماعی، خب رامبد جوان و خانم جواهریان برای در واقع زایمان خانم جواهریان به کانادا رفتن که بچه‌شون اونجا به دنیا بیاد و این خیلی سر و صدا کرد، منتقدین بسیاری داشت، برخی هم دفاع کردن. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن؟
روزنامه آفتاب یزد من دیدم فقط یه مطلب داره، تو روزنامه‌های دیگه مطلبی من پیدا نکردم، که در شماره روز یکشنبه خودش با تیتر رامبد فعلا فقط سکوت به این مطلب پرداخت، نوشت رامبد جوان فعلا ترجیح داده که پاسخی به منتقد گردانش نده و سکوت اختیار کرده. این روزنامه در ادامه هم از واکنش منتقدان مجری برنامه خندوانه نوشته و هم از افرادی نوشته که گفتن این یه مسئله شخصی بوده یا اینکه گفتن اصلا موضوع بی اهمیته و اظهار نظری نکردن در این باره، گفتن که اصلا بحث پیرامونش بی اهمیته. بعد نقل قولی آورده از احسان محمدی روزنامه نگار که نوشته این از خصلت‌های ایرانی هاست که افراد مشهور یا سلبریتی رو در عرض یک روز یا حتی چند دقیقه از عرش به فرش میرسونن.
حتی فقط مختص ایرانی هم نیست، جاهای دیگه دنیا هم اینطوری هست. خیلی ممنون. برخی از مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها مثل همیشه این هفته هم فایل های تصویری خودشون رو در شبکه های اجتماعی یا با پیام رسان ها به اشتراک گذاشتن. موضوع آزار خیابانی این هفته هم خبرساز شد و یک دختر جوان در بجنورد که قصد عبور از یک پل عابر پیاده رو داشت از طرف سه نفر با آزار و اذیت روبرو شد و برای نجات خودش رو از پل به پایین پرت کرد. جمعی از بازنشستگان سه شنبه 28 خرداد مقابل مجلس و در اعتراض به وضعیت معیشتی نامناسب خودشون دست به تجمع زدن و خواهان تامین حق و حقوق خودشون شدن.
مصاحبه تأکید شده حقوق من و شما یه بازنشسته معادل 80% حقوق شاغل همروی با خودمون باشه. آیا اینجوری هستیم یا کدوم حال ما اینجوریه؟
بعد از مسابقه های والیبال که این هفته در ارومیه برگزار شد و در هشتگ های انتخابی به اون نگاه کردیم، مردم والیبال دوست ارومیه به جشن و پایکوبی پرداختن. یک ایرانی مقیم کانادا از حضور یک خرس کانادایی در اطراف محل زندگیش و همزیستی با این حیوان قوی جثه تصاویری رو منتشر کرده و نوشته که اگر ما عکس‌العمل نادرستی انجام میدادیم میتونست خشمگین بشه، اما با کمی تفکر و وجدان میشه انسان باقی موند. مهران نائل بازیگر تلویزیون و سینما ایران در شبکه‌های اجتماعی از خواب کودک خردسالش با صدای تاری که او میزنه تصاویری رو منتشر کرد که در پایان این فرداگرام میبینید. ممنون از همراهیتون، روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
کیان منابی هستم با خبرهای 7:30 دقیقه. برایان هوک میگوید سیاست دونالد ترامپ این است که ایران را پای میز مذاکره بکشاند. مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه به تهران رفت. و حسن روحانی از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهداتش در برجام دفاع کرد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد سیاست دونالد ترامپ این است که تهران را پای میز مذاکره بکشاند. او که در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کرده بود، گفت برنامه هسته‌ای، موشکی، حمایت تسلیحاتی و مالی از تروریسم و بازداشت خودسرانه شهروندان آمریکایی چهار هدفی هستند که در سیاست خارجی دولت آمریکا در قبال ایران دنبال می‌شود. آقای هوک افزود به رغم آنکه اولویت واشنگتن رفع تهدید هسته‌ای ایران است، اما این به معنای صرف نظر از به گفته او نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و تجاوزهای منطقه‌ای ایران نیست. تهران اتهام‌های وارده را رد کرده است. این جلسه همزمان با افزایش نگرانی برخی از نمایندگان در کنگره آمریکا برگزار شد که میگویند احتمال دارد تنش فعلی در خاورمیانه به درگیری نظامی منجر شود. در این حال به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، برایان هوک به عربستان، امارات، کویت، عمان و بحرین سفر خواهد کرد تا درباره خطر تجاوز منطقه ایران تبادل نظر کند. امانوئل بونه مشاور ارشد دیپلماتیک ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه به تهران رفت تا با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. به نوشته رویترز، مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت مشاور امانوئل مکرون در دیدارهای خود در مورد تلاش‌های اروپا برای کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس گفتگو خواهد کرد. پیشتر وزیران خارجه فرانسه و آلمان اعلام کرده بودند که پاریس و برلین برای کاهش تنش‌ها با ایران و جلوگیری از وقوع جنگ تلاش‌های مشترک خود را افزایش می‌دهند. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته بود زمان در حال سپری شدن است و خطر جنگ هنوز رد نشده است. او با اعلام اینکه فرانسه و آلمان می‌خواهند تلاش‌های خود را یکپارچه کنند چنین گفت:
همین حالا هم روند تنش زدایی آغاز شده است. هنوز زمان وجود دارد و امیدواریم طرفین از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهند. زمان وجود دارد اما بسیار اندک است.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز گفته بود نیازمند کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو هستیم. با افزایش تنش میان ایران و آمریکا، شماری از کشورهای جهان از احتمال جنگ در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از اقدامات جمهوری اسلامی در کاهش تعهداتش در برجام، این موضوع را حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرفا دانست. به این که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن می گفت، افزود مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی تمدید نخواهد شد و پس از پایان این مهلت ایران اقدامات جدیدی انجام خواهد داد. حسن روحانی به این اقدامات اشاره نکرد. او همچنین درباره مذاکره با آمریکا گفت:
با فشار دعوت به مذاکره به معنای تسلیمه.
پس از آنکه سازمان انرژی اتمی ایران از کاهش تعهدات تهران در برجام خبر داد، برخی کشورهای اروپایی و همچنین روسیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به تعهداتش در چهارچوب برجام پایبند بماند. در خبری دیگر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی روز چهارشنبه گزارش سازمان ملل متحد را درباره شواهد موثق دخالت محمد بن سلمان ولیعت و سایر مقام‌های بلندپایه این کشور در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی رد کرد. به گزارش رویترز، عادل الجوبیر با اعلام اینکه گزارش آنیس کالامار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نکته جدیدی ندارد، افزود که اتهامات موجود در این گزارش به تصویب به توصیف او بی‌پایه و اساس هستند و اعتبار آن را زیر سوال می‌برند. آنیس کالامار قتل جمال خاشقجی را جنایت بین‌المللی نامیده و او را قربانی اعدام آمدانه و از پیش برنامه‌ریزی شده دانسته است. جمال خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی اوایل پاییز سال گذشته در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه به قتل رسید. شماری از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر مقام‌های عالی رتبه عربستان را به دست داشتن در قتل او متهم کردند، اما پادشاه و ولیعهد این کشور این اتهام‌ها را رد کردند. و صاحب السمو شیخ صباح الاحمد الجب. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم و در فرداگرام این هفته هم نگاهی میکنم به موضوعات مهم و جنجال برانگیز شبکه‌های اجتماعی.
اگر اونها نبودن الان نمیشد واسطه اینجا خندوان ساخت.
سفر پرماجرای رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا از نگاه کاربران. لیگ جهانی والیبال مردان با استاب میزبانی ارومیه و حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه. سنگسار بچه خرس قهوه‌ای، خشم کاربران از یک حیوان آزاری دیگر. ماجرای پرسر و صدای سفر رامبد جوان و نگار جواهریان، دو بازیگر معروف سینما و تلویزیون ایران به کانادا، این هفته در شبکه‌های اجتماعی حسابی داغ بود. اول گفته شد که رامبد و نگار به بهانه نمایش یک فیلم به کانادا رفتن، اما بلافاصله خبر رسید که چون خانواده نگار جواهریان اقامت کانادا رو داره، او خواسته کنار اونها و در کانادا بچه خودش رو به دنیا بیاره. این موضوع منتقد بسیار داشت و حتی در بعضی برنامه‌های تلویزیونی هم به اون پرداخته شد، تا جایی که رضا رفیع طنز پرداز قضاوت عموم مردم درباره رفتار و حرف‌های چهره‌های معروف رو موضوعی طبیعی دونست.
چهره بشیم ما رو بشناسن مزایا داره، تو خیابون تحویلت میگیرن، اداری میری تحویلت میگیرن، قراردادهای آنچنانی مثل خندوانی میگیری، از اسپانسر پول میگیری، از ایران پول میگیری، خلاصه ثروتی به همه. مزایا داره، ملاحظاتی هم داره. همچنان یه پزشک نمیتونه سیگار راحت بکشه، چون به هزاران نفر میگه سیگار نکش، یک بام و دو هوا نمیشه، بره کانادا مسئله داره. ولی برای کسی که لباس ایران پوشیده تصاویرش هست و همش میگفت ایران بمانیم اینا، خب مردم دچار سوال میشن که چرا این کارا رو کردی. مثل اینه که سالار عقیلی بره کانادا از اونجا بگه وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دورانها، شما میپذیری تو کانادا اینو بخونه؟
البته بعد از این جنجال‌ها برخی هنرمندان هم از رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان حمایت کردند، از جمله پرویز پرستویی و امیر مهدی ژوله. امیر ژوله در اینستاگرام خودش نوشت: میدونید چرا یکی بچه‌ش رو خارج ایران به دنیا میاره؟ چون رسالت پدریش این تعریف شده که به بچه‌ش شادی و عزت نفس و مجالی برای خنده بده. اگر از جایی که به دنیا اومدیم ناراحتیم، یقه پدرمون رو بگیریم. اگر از جایی که بچه مردم به دنیا میاد ناراحتیم، یقه روانپزشکمون رو بگیریم. حرفایی که البته مخالفان بسیاری هم داشت. مثلا محمد ایزدی توییت کرد: رامبد جوان در برنامه تلویزیونی خودش میگه اگر مدافعان حرم نبودن نمیشد خندوان ساخت، اما بعد در خارج از ایران و بدون حضور مدافعان حرم تفریح میکنه تا فرزندش به دنیا بیاد. حمید رسایی اما در توییتر نوشت: چند روزه به سفر رامبد جوان به کانادا و انتقاداتی که میشه فکر میکنم، اما وقتی میبینم برخی مسئولان ایرانی خودشون دو تابعیتی هن و بچه هاشون سال هاست که مقیم خارجن، از خودم و شما میپرسم یقه کدوم رو باید اول و محکم تر گرفت. احمد باطبی هم توییت کرد: هرچند خیلی ها نمیتونن، اما این حق رامبد جوان و نگار جواهریانه که مثل همه انسان های آزاد فرزندشون رو هر کجا که مایلن به دنیا بیارن، اما حقشون نیست وقتی به ایران برگشتن برای مردم محروم از حقوق انسانی نقش بازی کنن. ربابه مظلومی اما در فیسبوکش نوشت خیلی از مسئولان رده یک کشور فرزندانشون در خارج زندگی میکنن. بخش زیادی از مسئولان و علما برای درمان به خارج میرن. در چنین وضعی هو چرا کار یک مجری تلویزیون برای زایمان همسر بازیگرش در خارج از کشور خرق عادت میشه؟ سارا دماوندان خبرنگار اجتماعی قضاوت در زندگی چهره‌های سرشناس و معروف رو در همه جای دنیا با توجه به گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی موضوعی عادی می‌دونه.
چه زمانی جامعه نسبت به این رفتارها معترض میشه و واکنش نشون میده؟ زمانی که یک دوگانگی و تناقض در رفتارهای این افراد ببینه. به عنوان مثال کسانی که در قاب تلویزیون قرار میگیرن و سعی میکنن که قوانین رو و اون چیزی که دلخواه حکومت هست رو در قالب‌های متفاوت بسیار نامحسوس به جامعه تزریق کنن، اما به قول معروف چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. وجود رفتارهای این چنینی، این تناقضها جامعه رو نسبت به اونها خشمگین میکنه. صرفا شامل حال شخصیت‌های اول هم نیست، خانواده‌های این افراد، دوستانشون، اونها هم مرتب تحت انتقاد و سرزنش جامعه هستند. اما در برابر این طیف منتقدین کسانی هم هستند که اونها رو حمایت می‌کنند و بر این معتقد هستند که این افراد از اون جایی که در چارچوب صدا و سیما یا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند، مجبورن که اون چیزی رو که حکومت از اونها میخواد رو اجرا کنن و به اونها نباید خورده گرفت.
رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ارومیه برگزار شد و تیم ملی والیبال مردان ایران تونست هر سه بازی خودش رو ببره. برگزاری مسابقه‌ها در شهر ارومیه و جایی غیر از تهران باعث خوشحالی مردم این شهر شد و خیلی‌ها گفتند و نوشتند که مسابقه‌های معتبر و بین‌المللی باید در همه شهرهایی که از امکانات لازم برخوردارن برگزار بشه. اما نکته دیگه این بود که بعد از فشار افکار عمومی و فدراسیون جهانی والیبال درباره الزامی بودن حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران برای تماشای مسابقه‌های مردان، زنان در ارومیه تونستن به تماشای مسابقه‌های والیبال بنشینن، هرچند جای بسیار کوچکی به اونها اختصاص داده شده بود و طبق معمول سختی‌هایی رو برای اونها به همراه داشت.
بله، اولین بار تو ملیم تو از نزدیک بازیشو تماشا کنم.
کاربری به نام مبارز ایرانی در فیسبوکش نوشت فدراسیون جهانی والیبال زور گذاشت پشت سر ایران که اگه بانوان وارد ورزشگاه نشن حق میزبانی ندارید و ممکنه والیبال ایران تعلیق بشه. به خاطر همین دیگه مذهب و مرجع تقلید و دادستان و گناه و این حرفها دیگه معنی نداره. اگه فیفا هم زور بذاره میخوام بدونم این وسط کی برنده میشه. مهدی امیرپور اما توییت کرد این دختران پر انرژی، این زنان عاشق والیبال در ارومیه حامی تیم هیجان انگیز ما بودن. پیروزی بزرگ حضور این تماشاگرانه. احلام اما در توییترش نوشت به امید اون روزی که زنان آزادانه برن ورزشگاه آزادی و با خیال راحت تیم محبوبشون رو تشویق کنن. پرتو جغتایی هم خطاب به زنانی که تونستن به ورزشگاه ها برن توییت کرد چقدر ورزشگاه با شما قشنگتره، حتی اگه وسط عکاسی استاندار آدماشو بفرسته بیان منو بیرون کنن و با تهدید اجازه ندن راحت تصویر حال خوبتون رو ثبت کنم. قاسم رحمانی هم در اینستاگرام به کنایه نوشت یکی از دلایل موفقیت‌های والیبال ایران اینه که مسئولان جمهوری اسلامی قد بلند در خانواده و نزدیکانشون ندارن. موضوع حیوان آزاری متاسفانه این هفته به دلیل کشتن یک بچه خرس در منطقه‌ای در سواد کوه بار دیگه داغ شد. سنگسار بچه خرس شنبه اتفاق افتاد و اونطور که مردم محلی گفتند این بچه خرس از مادر خودش جدا میفته و از کوه پرت میشه و گیر دو حیوان آزار میفته و اونها با سنگ و چوب حیوان بخت برگشته رو تا دم مرگ میزنن. روز سه‌شنبه هم اعلام شد که زاربان بازداشت شدن و پرونده‌ای برای اونها تشکیل شده. سه ماه قبل از این اما علی اکبر ایمانی محیطبان فیلمی رو از منطقه در سوادکوه منتشر کرد که در اون یک خرس که در تله سیمی گرفتار شده بود تونست نجات پیدا کنه. از عمل زشت دو حیوان آزار که یک بچه خرس رو با سنگ و چوب زدن و فیلم‌هایی از اونها هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک زن با گویش محلی در همون فیلم چند بار از اونها میخواد که دست از این کار بکشن. شبنم فتاحی نام این شهروند مسئوله که روز سه‌شنبه از سازمان حفاظت محیط زیست لوح سپاس گرفت و از او قدردانی شد. هاشم اکبریانی اما در اینستاگرام خودش درباره تفاوت نگاه شهرنشینان و روستانشینان به حیوان آزاری و حقوق حیوانات نوشت. تعریف یک توله خرس به تعبیر آقای اکبریانی نزد یک روستایی با تعریفی که طرفدار حیوانات ساکن شهر از حقوق توله خرس داره متفاوته. اینکه عده‌ای بدون در نظر گرفتن این گسست خواهان مجازات شدید برای قاتلان توله خرس میشن، خودشون رو در برابر روستاییان قرار میدن اونطور که این کاربر نوشته و واقعیت‌های زندگیشون متفاوت با تعریف زندگی روستانشیناست. در مقابل مهدیس گرشاسپی توییت کرد چی شد که خرس بیپناه رو سنگسار کردیم تا از جراحت جون بده، ما کی بودیم و به کجا رسیدیم، به امید روزی که تو سرزمینمون دیگه سنگساری نباشه، چه برای حیوان و چه برای انسان. دلیار هم در اینستاگرام نوشت تو این اتفاق ناگوار دو عامل رو باید بررسی کرد، فقر آگاهی و فرهنگ و ذات بد. ذات خراب رو به تعبیر این کاربر هر کاری کنی یه جایی بالاخره خودش رو نشون میده و همه جای دنیا هم هست، اما درباره گزینه اول اگر آگاهی از تربیت فرزندمون داشته باشیم میتونیم چشم امید بیشتری به پیشرفتش داشته باشیم. چند درصد از ما درباره محیط زیست و حقوق حیوانات آگاهی داریم؟ فاطمه پهلوانی هم توییت کرد عصبانی ترین مردم جهان هستیم، کی کجا و کدوم سازمان و مسئول قراره برای توقف چرخه خشونت کاری بکنه. یک حساب کاربری به نام SLT هم در توییتر نوشت برای روستانشین حیات وحش جزئی از زندگیه، جزئی که میتونه زیست خودش و فرزندانش رو تهدید کنه یا به کمکش بیاد. اونطوری که این کاربر نوشته تابستان گذشته زنبورهای پدرش در کوهستان و در یک کندو بودن که یک شب یک خرس دوتا از کندوها رو باز میکنه و چندها رو بر میگردونه. زنبورداران هم به قدری نگران میشن که حاضر بودن حتی سم بخورد به حیوان بخت برگشته بدن. ناصر کرمی اما در فیسبوکش نوشت آموزش و اطلاع رسانی همه مشکل نیست. کنار مردانی که سنگ می زدند به اون توله خرس بینوا، زنی ملتمسانه می خواست که این کار رو نکنند. زنی از همون فرهنگ و نظام آموزشی. شر به تعبیر آقای کرمی بخشی از ذات بشره و روزگاری شر پیروزه و روزگاری خیر و بیپناهی این توله خرس نشون داد که الان روزگار شره. حسین محمدی فعال حقوق حیوانات که خودش مؤسس یک شفاخانه برای حیوانات گرفتار و بیماره و در شمال ایران هم زندگی میکنه، برای ما از بیتوجهی به حقوق حیوانات و نبود آموزش و قوانین بازدارنده و کافی میگه.
من اینجا هستم، من دارم میبینم همه کشور همینن، اصلا از استانه های خودمون شروع میکنیم، واقعا بس خیلی خراب. من میبینم خیلی عادی دارن حیوان آزاری میکنن، با خنده تفریحشون شده. باید یه رای چاره‌ای بیندیشیم، باید قانون درست حسابی تصویب بکنیم و نه اینکه وقتی یه حکم دادیم بعد به امید دادگاه تجدید نظر بره بیرون، شاید نیشخندی هم واسه ما بزنه که اکثرا که 90% تعلیقی میخوره. چرا باید اینطور باشه؟ چرا ما به فکر این نیستیم که نسل‌های پایین‌تر رو با فرهنگ سازی در رسانه‌های ملی چرا همکاری نمی‌کنید؟ چرا با حیوانات بدید؟ چرا با طبیعت بدید؟ تا زمانی که با طبیعت و اجزای اون مهربان نباشیم، رنگ آرامش، آسایش و آزادی رو نخواهیم دید. همینی که هست، یکم بیایم شروع کنیم به تغییر دادن، هم خودمون هم دیگران. یه فکر چاره کنیم، بچه‌ها رو میتونیم با از تو مدارس پرورش بدیم، آموزش و پرورش بدیم، برای اونا فرهنگ سازی کنیم و سنهای بالاتر رو با قانون پیشگیری کنیم.
این هفته همراه با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به چند موضوع مهم که در شبکه‌های اجتماعی و در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتند. مهتاب، این هفته خبری اومد درباره کشته شدن یک توله خرس در سوادکوه مازندران که از مادرش جدا افتاده بود و ظاهراً دو حیوان آزار او رو مضروب میکنن و باعث مرگ اون میشن. این بازتابی داشت توی مطبوعات ایران؟
نه بنیامین، این در روزنامه‌های ایران بازتاب چندانی نداشت، برعکس شبکه‌های اجتماعی که واکنش کاربرا رو دیدیم که نشان دهنده این هست، نشانی از افزایش حساسیت بخشی از افکار عمومی نسبت به مسائل زیست محیطی در ایران. اما روزنامه‌های ایران چندان واکنشی نشون نداد به موضوع. من دیدم روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز سه‌شنبه در خبری کوتاه از بازداشت زاربان خرس خبر داد و دو روز قبل از اون هم روی وبسایت خودش ویدئوی این حیوان آزاری رو منتشر کرده بود. روزنامه همشهری هم در مطلبی کوتاه از شناسایی و احضار زاربان خبر داده و تشکیل پرونده قضایی برای اونها. بعد نقل قولی آورده از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران که او گفته در قانون پیش بینی شده برای چنین تخلف‌هایی هم جریمه نقدی و هم زندان.
خب از موضوع حیوان آزاری و در واقع کشتن این خرس که بگذاریم، که خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی اما روزنامه‌های ایران چندان نگاهی بهش نکردن، این ماجرای حرف‌های بهروز کمالوندی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مناقشه‌هایی که وجود داره بین ایران و آمریکا چه بازتابی داشته توی مطبوعات؟
تقریبا در تمام روزنامه‌ها بازتاب داشت، اما بیشتر روزنامه‌ها بنیامین سخنان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران رو از ابتدا تا انتهای مطلبشون بازتاب دادن بدون تحلیل یا کامنتی. من از روزنامه اصلاح طلب ابتکار شروع می‌کنم که از ابتدا تا انتهای مطلبش سخنان آقای کمالوندی رو منتشر کرد، مبنی بر عبور از ذخیره 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ششم تیر ماه، افزایش تولید آب سنگین به میزان 130 تن تا 2.5 ماه آینده و طراحی یا بازطراحی راکتور عراک. اما روزنامه مردم سالاری از واکنش‌های جهانی به صحبت‌های بهروز کمالوندی نوشته. از واکنش آلمان، هلند و روسیه مبنی بر اینکه ایران رو تشویق کردند که همچنان پایبند بمونه به تعهداتش در برجام، تا واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از جامعه جهانی خواست در صورتی که ایران کاهش داد پایبندی به تعهداتش در برجام رو، تحریم‌ها علیه تهران رو بازگردونن.
درست.
و روزنامه دولتی ایران هم مشروح سخنان بهروز کمالوندی رو منتشر کرده، اما در ادامه مطلبش، در پایان مطلبش در حقیقت، اشاره کرده به مهلت 60 روزه‌ای که ایران داده به کشورهای اروپایی و با لحنی تهدیدآمیز در حقیقت نوشته که پس از پایان این مهلت 60 روزه دو تصمیم دیگه اعلام خواهد شد.
پیش از این هم آقای روحانی چیزی گفته بود درباره این مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی و تعهداتی که حالا دولت ایران عنوان میکنه که دارن در قبال ایران. اما نگاهی نشده به جزئیات.
این دو تصمیم اعلام نشده. درست. البته باید بگم که آلمان، فرانسه و بریتانیا که در حال کار کردن روی یک سازوکار مالی ویژه هستند برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس، این مهلت 60 روزه رو رد کردن.
درست. خب از اینها که بگذریم، ماجرای سفر پرماجرای رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان که از بازیگران سینما ایران هست خیلی تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. ظاهرا اینطوری که عنوان شده در شبکه‌های اجتماعی، خب رامبد جوان و خانم جواهریان برای در واقع زایمان خانم جواهریان به کانادا رفتن که بچه‌شون اونجا به دنیا بیاد و این خیلی سر و صدا کرد، منتقدین بسیاری داشت، برخی هم دفاع کردن. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن؟
روزنامه آفتاب یزد من دیدم فقط یه مطلب داره، توی روزنامه‌های دیگه مطلبی من پیدا نکردم، که در شماره روز یکشنبه خودش با تیتر رامبد فعلا فقط سکوت به این مطلب پرداخت، نوشت رامبد جوان فعلا ترجیح داده که پاسخی به منتقدانش نده و سکوت اختیار کرده. این روزنامه در ادامه هم از واکنش منتقدان مجری برنامه خندوانه نوشته و هم از افرادی نوشته که گفتن این یه مسئله شخصی بوده یا اینکه گفتن اصلا موضوع بی اهمیته و اظهار نظری نکردن در این باره، گفتن که اصلا بحث پیرامونش بی اهمیته. بعد نقل قولی آورد
از احسان محمدی روزنامه‌نگار که نوشته این از خصلت‌های ایرانی هاست که افراد مشهور یا سلبریتی رو در عرض یک روز یا حتی چند دقیقه از عرش به فرش میرسونن.
حتی فقط مختص ایرانی هم نیست، جاهای دیگه دنیا هم اینطوری هست. خیلی ممنون. برخی از مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها مثل همیشه این هفته هم فایل‌های تصویری خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی و با پیام‌رسان‌ها به اشتراک گذاشتن. موضوع آزار خیابانی این هفته هم خبرساز شد و یک دختر جوان در بجنورد که قصد عبور از یک پل عابر پیاده رو داشت از طرف سه نفر با آزار و اذیت روبرو شد و برای نجات خودش رو از پل به پایین پرت کرد. جمعی از بازنشستگان سه شنبه 28 خرداد مقابل مجلس و در اعتراض به وضعیت معیشتی نامناسب خودشون دست به تجمع زدن و خواهان تامین حق و حقوق خودشون شدن.
این مصوبه تأکید شده حقوق من و شما یه بازنشسته معادل 80% حقوق شاغل همروی با خودمون باشه. آیا اینجایی هستیم؟ آیا خودمون رو ما اینجوریه؟
بعد از مسابقه های والیبال که این هفته در ارومیه برگزار شد و در هشتگ های انتخابی به اون نگاه کردیم، مردم والیبال دوست ارومیه به جشن و پایکوبی پرداختن. یک ایرانی مقیم کانادا از حضور یک خرس کانادایی در اطراف محل زندگیش و همزیستی با این حیوان قوی جثه تصاویری رو منتشر کرده و نوشته که اگر ما عکس‌العمل نادرستی انجام میدادیم میتونست خشمگین بشه، اما با کمی تفکر و وجدان میشه انسان باقی موند. مهران نائل بازیگر تلویزیون و سینما ایران در شبکه‌های اجتماعی از خواب کودک خردسالش با صدای تاری که او میزنه تصاویری رو منتشر کرد که در پایان این فردوگرام میبینید. ممنون از همراهیتون، روز و لحظه های خوبی داشته باشید.